خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
درود بر شما شنونده های خوب رادیو اقتصاد. رسیدیم به ساعت 19 و امیدواریم هر جا هستین در این شب سرد زمستانی دلاتون گرم باشه و زندگیتونم پر از عشق و البته شنونده رادیو اقتصادم همچنان باشید که همین لحظه قرار برنامه روی خط اقتصاد رو تقدیم حضورتون بکنیم.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام و شبتون بخیر باشه. در همه روستاها و شهرهای ایران هر جا هستید و به ما گوش میکنید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که تندرست باشید. همینه که با شما صحبت میکنیم از تهران با هوایی سرد و زمستانی و نیمه ابری، حدود 5 درجه سانتیگراد بالای صفر هست. البته ارتفاع تهران منطقه تجریش حدود 2 درجه زیر صفر هست. این تفاوت رو داریم و سلام و شب بخیر میگیم به اصفهانی ها که همینک 7 درجه سانتیگراد بالای صفر هستم. و البته چابهار عزیز اگه صدای ما بهش میرسه که میدونم میرسه، یک شب بهاری رو همینک دارن که حدود 22 درجه سانتیگراد بالای صفر دمای اونجاست. امشب و در برنامه روی خط اقتصاد چهارشنبه سوم دی ماه 1404 عناوین برگزیده ای رو به آگاهی خواهم رسوند که درباره اونها بیشتر خواهید شنید. به این برنامه خوش آمدید. امشب از نقشه راه راهن در کشور خواهیم گفت که در دست تهیه است و از هدف گذاری سرمایه گذاری 17 میلیارد دلاری این بخش تا پایین برنامه هفتم که یک سال اون سپری شده و در سال دوم هستیم سخن خواهیم گفت. به سراغ صادرات 200 میلیون دلاری محصولات تازه و فراوری شده مرکبات و نقش اون و ارزش افزوده و تاثیر اون در حوزه‌های اقتصاد کشور خواهیم گفت. همچنین از اختصاص 500 میلیون دلار برای واردات ماشین‌آلات صنعت نساجی خواهیم گفت و از افزایش 37 درصدی تولید میگو در کشور، اون هم در بوشهر به عنوان نخستین تولید کننده میگوی کشور، و تاثیرات اون روی اقتصاد ملی و بین‌المللی شما شنوندگان رو آگاه خواهیم کرد. به سراغ تکذیب شایعات در باره برنج هم میریم و از حدود 100 هزار تن موجود برنج در بنادر هم بیشتر خواهید شنید. شنوندگان عزیز، سامان پیام کوتاه ما 3637 از این لحظه در اختیارتون هست. در روزهای اخیر بازار شایعات دوباره به مانند بازارهایی که در حوزه مسکوکات و ارز سراغ داریم گرم و داغ بود. در پی انتشار اخبار فیلم‌های در فضای مجازی از کپک و پوسیدگی برنج‌های وارداتی در اثر بارش باران در بندر شهید رجایی و ریختن اونها به دریا، اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این باره که به شایعات دامن زد، همه و همه سبب شد دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران با تکذیب ریختن برنج در دریا بگوید ادعاهای مبنی بر فاسد شدن یا ریختن برنج در دریا واقعیت نداره و این تصاویر شایعات مربوط به سالهای 1400 و 1401 است و ارتباطی به زمان فعلی نداره. او گفته برنج‌های موجود در زاهدان و سیستان و بلوچستان مشکلی از نظر بارندگی ندارند و فقط بحث نهایی شدن تأمین ارز مطرح هست. در این حال آنچه که گفته شده این که به محض حل موضوع ارز این محموله ها وارد کشور خواهد شد. به سراغ کم و کیف این موضوع میریم و با توجه به نیاز بازار به برنج، آقای کشاورز دبیر انجمن تولید کنندگان و تامین کنندگان برنج ایران به سوالات ما بیشتر پاسخ خواهند گفت. سلام و شبتون بخیر.
سلام یار خدا با عرض سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان گرامی، دستان در کاران برنامه جناب دکتر خیرخواد مجری محترم. من میخوام برای اینکه از وقت استفاده بشه از فهمید دستان آخرین مطلبی که فرمودید، ابتدا که اون مطلبی که گفته شد برای دیده شدن، متاسفانه ما همچین چیزی نداریم. اگرم
از کجا اصلا شکل گرفت آقای کشاورز کین شایعه رو دامن زد؟
نمیدونم گفتن
حدستون چیه؟
اینا ولی میخوام بگم موضوع مهمی نبوده، چون به حال وقتی یه اتفاقی برای یه کالایی که امکان ورود به کشور نداره، فرض فهمید خوراک انسانی نیست، ممکنه خوراک حیوانی بشه یا اصلا کلن عادت داده بشه ریختن تو دریا، معنی نداره. این چیزایی که برای دیده شدن یه وقتی آدم های بی اطلاع میگن. ولی مهمترین مسائلی که آقای دکتر خیرخواه بهش پرداختید اون بحث انتهایی موضوع بود. ببینید ما اولویت اولمون تو کشور با توجه شرایطی که برای برنج خارجی پیش اومده، اینو دارم از میکنم مسئولین محترم تو جلسات مختلف هم گفتیم، بخشای بازرسی کل کشور، دادگستری، تعزیرات، همه زحمت کشیدن که این موضوع رو جا بندازن برای وزارت جهاد و بانک مرکزی، که الان اولویت ما تأمین کالا برای کشوره. حالا این تأمینه وقتی اتفاق میفته، حالا بحث حاشیه‌ای داره، ممکنه گرون بشه، گرون فروشی بشه یا مثلا خدای نکرده احتکار، ولی الان مشکل اینجاست که ما از شهریور ماه که دولت الزام کرد که هر وارداتی باید به شرکت بازرگانی دولتی تحویل بشه، عملا به خاطر اینکه ما بدهی از سال از قبل داریم از بهمن ماه به خارجی ها و هیچ ارزی گرفته نشده، این خیلی کند شد. به میزان حدود 70-80 هزارتون برنج وارد شد و ببخشید 150 هزارتون که 70-80 هزارتون اون تحویل بازرگانی دولتی شد، حدود 70-80 هزارتونش هم مون تو بندر که خوردیم به تغییر نرخ ارز ترجیحی برنج به آزاد و به قول تالار دوم. الان مشکل جدی کشور اینه که اگر شما میبینید برنجی وجود نداره تو سطح ارزه و اون چیزی که ممکنه از قبل مونده باشه یا به واسطه نمیدونم کوله بری فرض فنی تحلنجی وارد کشور شده باشه، اینا قیمتاش خیلی بالاست. علتش اینه که ما هنوز نتونستیم از بانک مرکزی هم مطالبات قبلمونو بگیریم که بالغ بر 1,200,000,000 یوروه و همین که هنوز بانک مرکزی توی تالار دوم وقتی ارز میخواد بفروشه فروشنده وجود نداره و متاسفانه الان بازار یعنی قیمتایی که الان دارن میذارن تو تالار دوم نزدیک به ارز آزاده و با این تفاوت که فروشنده ای هم وجود نداره و امکان خرید نیست. یکی از شرکت های بزرگ ما که از همین 70-80 هزار تن کردن تو گمرکه حدود 10 هزار تنش رو میخواست ترخیص کنه، 10 میلیون دلار تقاضای خرید کرده بود، 1 میلیون دلار تونسته بخره. اینه که ما به نظرمون مثل بانک مرکزی تو این موضوع باید برای کالای اساسی یه تدبیری اندیشه بکنه، به این معنا که از رو از طریق حالا کسایی که صادرات انجام دادن و ارز وارد کشور میخوان بکنن، حالا پتروشیمیا جای دیگه، اینا رو ملزم بکنن که فقط فرض فهمید به برنج بدن و به محض این که درخواستی بیاد تامین بشه. این مشکلمونه آقای دکتر. من اینا عرض کنم مشکل جدیترمونه که فروشنده های خارجی وقتی شما اعتبارتون پر شد، یعنی 1,200,000,000 یورو عدد کمی نیست که ما الان به خارجی ها بدهکاریم و هر روزم سودشو وارد کننده به شکل آزاد دارن پرداخت میکنن و این دیگه اعتبار ما رو زیر سوال برده، دیگه به ما امکان واردات برنج نمیده و اگر این اتفاق بیفته تو 3 ماه آینده که اوج نیاز کشور محرم و عز رو داریم، من به نظرم من تو همه جلساتم عرض کردم که بحران ایجاد میکنه و مطلب نهاییم این که اینها دامن میزنه و گرون شدن برنج ایرانی که اونم از سفره مردم خارج میشه. من در خدمتشم.
خب البته به نظرم شما همین چیز رو توضیح دادید و شفاف است. هیچ اگر ارزی تامین بشود، چه در تالار دوم که می‌فرمایید فروشنده‌ای نداره، چه بانک مرکزی که 1,200,000,000 میلیون یورو بدهکار بابت تعهدات قبلیش، یعنی شما پولیشو دادید ارزو نگرفتید درسته؟
برنج آوردیم مردم خوردن و نسبت به تعهداتمون نسبت به امنیت غذایی کشور ما تلاشمون کردیم، ولی متاسفانه کشور و بانک مرکزی نتونسته به تعهداتش عمل بکنه و از وارد کننده ها رو بده.
یعنی الان وارد کنندگان بدهی دارن به کشورهای فروشنده که تجار فروشنده‌ای که حالا از این طرف اعتبارشون هم زیر سواله. میبایستی که دیرکرد هم بپردازن؟
دیرکرد قطعا دیرکرد داره که از طریق خود وامایی که از صرافی‌ها یا بانک‌های داخلی گرفته میشه این سود رو ماهیانه برام پرداخت می‌کنه.
بنابراین اگه انتفاعی هم برده باشن که آروم آروم این بهره‌ای که پرداخت میشه خواهد خورد، عملاً اونا
به سرمایه لطمه میخوره خیلی جدی و خدای نکرده برای اونا که توان مالیشون خیلی پایینه باعث برشکستگی هم حتی برشکستگی هم میشه.
بسیار خوب، پس بذارید دوباره فقط همین رو بپرسم که ریختن برنج در دریا تکذیب میکنید؟ این یه شایعه بوده و اون چه که برای بازه بله بله میخوام نتیجه گیری بکنم.
برنج وجود نداره که مثلا ریخته بشه برنج، اگرم کسی حالا یه کانتینر ممکن آورده باشه فرض بفرمایید از نظر استاندارد بهداشت مشکل داشته باشه، این بر میگردونم، یعنی اینطور نیست که بعض فهمید که اونجا بریزن دریا، چون به حال معنی نداره دریایی نیشه، یا خوراک دام میشه بعض فهمید یا بر میگرده به کسی که فروخته این کالا رو.
چشمنداز رو آقای کشاورز چطور میبینید؟ من
آقای دکتر اگر کشور این دغدغه‌ای که ما داریم برای سفره مردم رو، مسئولین محترم تو وزارت جهاد و وزارت اقتصاد داره، مخصوصا صادم برنامه بودجه و نهایتا بانک مرکزی داشته باشن، این دغدغه که سفره مردم کوچیک نشه و خدای نکرده دومین کالای استراتژیک تو کشور کمبود و قحطی پیدا نکنه، باید امروز برای تامین از برنج اقدام کنن.
و تولید داخل امکانی که بتونیم بازار رو تامین کنه هست داره؟
ببینید بله هست، الان متاسفانه کشاورزا برنج رو تبدیل کردن به کالای سرمایه‌ای.
کشاورز یا دلالا؟
نه نه هم کشاورز هم واسطه نگه میدارن که گرونتر بفروشن متاسفانه، ولی وقتی رونق بشه و برنج وارد کشور بشه و رقابت بشه اونا هم نمیتونن کالاشون رو به شکل سرمایه نگه دارن، قطعا چون تاریخ انقضا داره برمیگرده به شرایطی که رونق پیدا کنه و وارد بازار بشه.
آی کشاورز در یه جنبندی نیاز کشور به برنج کلن ایرانی و خارجی چقدره؟
ما حداقل از میکنم 1,200,000 تن با توجه به کلا نیاز کشور، اگر 1,600,000 تن تولید کشور باشه 1,600,000 تن کسری برنج کشور هم باید از محل واردات تامین بشه که تا امروز آقای دکتر 1,000,000 تن وارد شده دست بخش خصوصی، ما 600,000 تن تو این 3 ماه برنج نیاز داریم که هم شب عیدمون رو پوشش بدیم و یه بخشی هم منتقل بشه به اون ور سال.
و به عبارت اظهاراتی که داشتید 100,000 تن الان در گمرک موجوده،
بله بله
که اگر عرض اون تامین بشه یه فرصت کوتاه داریم برای شب عید و ماه مبارک 500,000 تن کسری دیگر رو هم وارد بخواییم. بسیار بله خوب بله. خیلی متشکر، مطمئنم که درباره عرضی که اشاره کردید حلیم نیست که مثلا بانک مرکزی بخواد نگه داره و باش بخواد حلیمی درست کنه، مسلماً باید این تخصیص تو اولویت بندی کالای اساسی و هماهنگی با تیم اقتصادی دولت و به خصوص وزیر جهاد کشاورزی که بارها مصاحبه کردم و گفتن که همه چیز بر مدار درست قرار گرفته، باید بپرسیم که چرا این قسمت این گونه است. خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
شما زحمت کشید، ممنون از اینکه این تریبون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش می‌کنم
که اسکرام مصوفه مردم دغدغه‌مون باشه و همه کمک بکنن که ان شاء الله مشکلات برطرف
بشه. ان شاء الله. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
امیدوارم که شبتون بخیر. آقای مسیح کشاورز دبیر انجمن تولید کنندگان و تامین کنندگان برنج، امیدوارم که در خانه‌ها که همه مراقبت می‌کنند، ولی اگر در رستوران هستید واقعا یک دانه برنج رو اجازه ندید حیف و میل بشه، یک دانه. این یک مسئولیت جهانی است که در برابر قضا داده‌های جهانی هم به ما میگه. تنها مشکل الان از این عدد رقم و کسری در ایران رو مطرح نمی‌کنم، رفتار جهانی هم دنبال این هست که منابع غذایی رو جدی‌تر بگیره و اون رو حفاظت کنه. ساعت 7:14 است.
نگاهی تحلیلی به خبرهای روز اقتصادی، فرصتی برای بازخوانی خبرهای اقتصادی، بررسی تازه ترین موضوعات اقتصادی در روی خط اقتصاد.
روی خط اقتصاد هر هفته شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
شب بخیر، به سراغ صنعت نساجی بریم که گفته شده در سالهای اخیر، البته این اظهارات سخنگوی کمیسیون صنایع و معدن مجلس درباره این صنعت هست که سیاست‌های نادرست و واردات بی‌رویه ضربه جدی به این صنعت زده و حالا به دنبال اصلاح و بازنگری تعرفه‌های گمرکی هستند و برای حمایت از تولید داخلی تعرفه واردات نخ و پارچه رو گفتن اصلاح خواهیم کرد و به این ترتیب به واحدهای تولیدی که اشتغال ایجاد می‌کنن بتونن در جایگاه رقابتی بهتری قرار بگیرن و در همین کمیسیون صنایع گفته شده کارگروه‌های ویژه با حضور بخش خصوصی و دولتی تشکیل خواهیم داد. این سخنگوی کمیسیون صنایع و معدن مجلس هست و این جلسات بنا به اظهار ایشون به درخواست فعالان صنعتی قابل افزایشه و گزارش‌ها و پیشنهادات اونها رو مستقیم دریافت خواهیم کرد. خب حالا باید بپرسیم نتیجه چه خواهد شد؟ آیا تخصیص 500 میلیون دلار برای واردات ماشین‌آلات صنعتی در حوزه نساجی آغاز کاره و ظرفیت این صنعت چقدر هست و این گره‌گشایی‌ها کی محقق خواهد شد؟ آقای شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، به این پرسش من جواب خواهند داد. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. امیدوارم این
آقای امامی رئوف آقای امامی رئوف خب ارتباط ما قطع شد و حضورتون عرض کنم که منتظریم همکاران من بتونن دوباره ارتباط بگیرن. حتما شما هم از جمله کسانی هستید که به دنبال پوشاک ایرانی و در این حال کیفیت پارچه و دوخت ایرانی هستید. طرح ایرانی هم که زبان زد هست. حالا میدونیم که بر اساس گستره فرهنگ عمومی در ایران هنرمندان استانی هم دست به کارن، هنرمندان در صنایع دستی و همینطور روستاهای کشور، نسل جدید با خلق نوآوری در حوزه پوشاک و نساجی داره به قوغا میکنه و تنها توجه جدی و مسئولانه ما رو در ایران میطلبه که از طریق این نخا فرهنگ و هویت خودمون رو هم به هم پیوند و گره بزنیم که بافت مستحکمی باشه و با تأمین ماشین‌آلات و همینطور مراقبت از مرزهای مختلف که قاچاق این فرآورده و محصولات دوخته شده به ایران نیاد، این صنعت و هنر هم که بخش مهمی از هویت ایرانی ما رو تشکیل میده در امان بمونه. آقای امامی رئوف به ما برگشتید؟
بله من عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم
که ارتباط قطع شد. در خدمت شما هستم.
بفرمایید، سوال من رو شنیدید، پاسختون رو بشنویم.
بله خواهش میکنم. من در درجه اول از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادیم که بتونیم راجع به این موضوع صحبت کنیم. بله، من فرمایش آقای رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع رو شنیدم و اتفاقا حالا شما فکر کنم تو گزارش قبلی که با هم صحبت کردیم در جریان هستیم که ما یه نشستی رو سال گذشته با آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور داشتیم و اون نشست یه سری مصوباتی رو داشت که خوشبختانه هم خود دفتر معاون اول محترم هم دفتر معاونت امور زیربنایی پیگیر این مصوبات بودم که در همین ارتباط حالا شاید بعد از حدود 9 ماه مجددا هفته گذشته من نشست مشترکی رو با آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور، وزیر صنعت و معاونین و مشاورین ایشون داشتیم. مجددا مصوبات جلسه اول رو پیگیر شدن که این جای تشکر داره هم از معاون اول محترم هم مجموعه در واقع وزرا و معاونینی که این موضوع رو پیگیر بودن و متاسفانه چون پیشرفت کار در واقع اون مصوبات اون جلسه با کندی بسیار صورت می گرفت، در جلسه اخیر مجدداً در واقع روند پیگیری اون درخواستایی که ما داشتیم مورد بازبینی قرار گرفت و مجدداً ایشون صورت جلسه رو تنظیم کردن و ابلاغ کردن و امیدوار هستیم که در واقع این به نتیجه برسه. در ارتباط با همین موضوع که حالا سوال شما هم بود که چقدر چه میزان اجرایی شده، همون جلسه‌ای که در واقع آقای رستمی هم اشاره کردن که روز گذشته در مجموعه دولت برگزار شده، من حضور داشتم، در دفتر آقای دکتر پاداش برگزار شد و ایشون خیلی مصرانه پیگیر وضعیت صنعت نساجی و پوشاکی کشور شدن و به نظر میرسه که در واقع پیگیری ممکنه به نتیجه مطلوبی هم برای صنعت.
چرا ممکن و اگر ممکنه کمی واضح‌تر به خاطر محدودیت زمانی آقای امامی رو بفرمایید که الان گفته شده 500 میلیون دلار برای واردات ماشین‌آلات صنعت نساجی اختصاص پیدا کرده، این 500 میلیون دلار در دست هست یا ماشین‌آلات هدف گذاری شده و معینه چگونه خرید بشه؟
اینی که عرض میکنم به لحاظ اینکه ما به حال یه بدبینی نسبت به مصوباتی که اجرا نمیشن همیشه پیدا کردیم، یعنی تو سالهای گذشته هم همیشه قولهایی داده شده اما عمل نشده. اما حالا مجموع صحبتهایی که آقای دکتر پاداش دیروز داشتن در ارتباط با اینکه در واقع این موضوع صنعت نساجی برای دولت حائز اهمیت هست و جزو اولویت‌های صنعتی کشور محسوب میشه به لحاظ ایجاد اشتغالی که داره، این امیدواری رو برای ما پررنگ کرده که در عمل به نتیجه برسیم. ما سال گذشته در جلسه که با دکتر عارف داشتیم بنابر این بود که در واقع از بازسازی و نوسازی صنعت نساجی حمایت ویژه بشه و در طول این 8 ماه ابتدای سال متاسفانه روند تخصیص ارزها برای واردات ماشین‌آلات ما به کندی انجام شد. یعنی ما آمار 8 ماهه ابتدای سال 404 رو با 8 ماهه ابتدایی سال 403 مقایسه کنیم، می‌بینیم که تقریبا 60% سال گذشته ما موفق شدیم ماشین‌آلات وارد کنیم. یعنی سال 403 8 ماهه ما 250 میلیون دلار تکنولوژی تونستیم وارد کشور بکنیم برای سرمایه گذاری همون بازسازی نوسازی. در سال 404 150 میلیون دلار. یعنی این روند نشون میده که به جای اینکه افزایشی باشه کاهشی بوده. که دیشب که در واقع جلسه دکتر پاداش تشکیل دادن، ایشون قول مساعد دادن که در واقع تسریع بشه و این روند افزایشی بشه. تو مصوبه ای که در جلسه با آقای دکتر عارف هست 3 تا رقم هست. یکی 1000 میلیارد تومان کمک برای نقدینگی صنعت نساجی و پوشاک تا پایان سال هست که به شدت واحدهای ما دچار کمبود نقدینگی هستن به دلیل افت ارزش ریال، که امیدوار هستیم در واقع منابع این در جلسه مشترکی با بانک مرکزی مشخص بشه و ما بتونیم از این با مشارکت بخش خصوصی استفاده کنیم. یعنی ما هدفمون این هست که در واقع این نقدینگی توی حلقه هایی از زنجیره تزریق بشه که کمک کنه به ایجاد اشتغال و افزایش تولید ما. توی مواد اولیه هم یه 300 میلیون یورو قول مساعد داده شده که هم محل در واقع اعتبارات نهاد تامین بشه و اون برای مواد اولیه حلقه های ابتدای زنجیره هست، مثل چیپس پلی استر، الیاف اکریلیک، الیاف پنبه که ما در واقع کسری داریم باید از طریق واردات تامین بشیم. یه مبلغ 500 میلیون یورو هم در واقع هست که شما بهش اشاره فرمودید در ارتباط با بازسازی و نوسازی صنعت نساجی هست که امیدواریم در جلسات آتی با بانک مرکزی منابع این مشخص بشه و نحوه ثبت سفارش و تخصیص ارزش هم مشخص بشه، که ما امیدواریم این تسهیلاتی که در واقع به صنعت نساجی اعطا میشه با مدیریت و برنامه ریزی و مشارکت بخش خصوصی باشه که ما مشخصا بریم توی حلقه های سرمایه گذاری کنیم که بهش نیاز داریم. یعنی اگه ما مثلا واحدهای دولتی داریم که به دلایل مختلف با مشکل مواجه هستن، این تسهیلات مجددا نره توی بخش های سرمایه گذاری بشه که نتیجه بخش نباشه. به هر حال ما نیاز به این سرمایه گذاری داریم و امیدوار هستیم که در واقع این سرمایه گذاری ها صنعت ما رو به جلو ببره. بسه. و طبیعیه که توقع و درخواست اون اینه که این در واقع مشارکت بخش خصوصی در این زمینه پررنگ دیده بشه انشالله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. و فکر میکنید تا قبل از عید بتونیم دوباره مصاحبه کنیم و نتیجه ای از اقدامات رو دریافت کنیم؟
من خیلی امیدوار هستم که در واقع این اتفاق بیفته به لحاظ اینکه مثلا فرض کنیم ما در زمینه همین تعرفه‌ها که شما هم اشاره فرمودین مشکلات بسیاری رو داشتیم. یعنی ما در طول دو سه سال گذشته مرتب پیگیر بودیم و نتیجه ای متاسفانه دریافت نمی کردیم. اما به هر حال این مساعدت مجموعه دولت در این قضیه امیدواریم، حالا مراحلی رو طی کرده، امیدواریم که منجر به نتیجه بشه و بتونیم نتیجه بگیریم. هرچند که به هر حال حالا حضرت عالی هم مستحضر هستیم دیگه، به هر حال ما یه جاهایی رو خوب پیشرفت میکنیم و جلو میریم، اما توی یه جاهای دیگه به دلیل در واقع عدم تمرکز تصمیم گیری و عدم مشارکت بخش خصوصی یه ضربه هایی میخوریم. مثلا ما تو واردات پارچه خاطرتون باشه من سری گذشته که مصاحبه کردیم گفتم خیلی خوبه که دولت کمک کرده واردات پارچه روند کاهشی پیدا کرده، اما متاسفانه این رویه تحلنجی و کولبری و ملوانی که ابلاغ شد، امروز که آمارا رو نگاه میکنیم میبینیم به همون میزانی که ما کمک دولت رو داشتیم و واردات پارچه از طریق گمرک کاهشی بود، متاسفانه به همون میزان از طریق تحلنجی پارچه وارد کشور شده و مجدداً یه داستان جدیدی رو برای ما ایجاد کرده که امیدوارم توی برنامه دیگه مستقل بتونیم راجبش صحبت کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون. منتظر میشیم تا نتایج ارزنده این کارها رو دنبال کنیم و بشنویم. براتون عرض موفقیت میکنم آقای امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران.
خیلی ممنون. ممنون از شما که وقت گذاشتیم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
نگاهی تحلیلی به خبرهای روز اقتصادی،
فرصتی برای بازخوانی خبرهای اقتصادی،
بررسی تازه ترین موضوعات اقتصادی،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
در روی خط اقتصاد
یکی از محصولات پروتئینی در حوزه شیلات با ارزش غذایی بسیار بالا میگوست. حالا خبر از افزایش 37% تولید اون میرسه. در بوشهر نخستین تولید کننده این محصول در کشور. مدیر کل دفتر میگو آبزیان آبشور سازمان شیلات گفتن میزان این عدد تولید در حقیقت افزایش تولید سال جاری است نسبت به مدت مشابه پارسال که به بیش از 50,000 تن رسیده. بیشتر در این باره صحبت میکنیم با آقای محمدی دوست، مدیر کل دفتر امور میگو آبزیان آبشور سازمان شیلات. سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب بخیر در خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم آقای محمدی دوست. بپرسم نخست که الان که با هم داریم صحبت میکنیم، سوم دی ماه امسال و به فصل آخر سال هم رسیدیم، حجم تولیدات میگو در سال جاری چقدر است و برآوردتون تا پایان سال چقدره؟
عرض میشه خدمت شما تا الان ما بیش از 50,000 تن برداشت داشتیم که 37% نسبت به سال گذشته افزایش تولید داریم و امیدوار هستیم به حدود 60,000 تن برسد
تا پایان سال.
بله بله.
این ارقامی که الان صحبت میشه، خب بوشهر میدونیم که بیشترین عدد رو گفتین داره 28,170 تن.
بله، بوشهر با 28,170 تن فعلا 71% افزایش تولید نسبت به سال گذشته رو داره نشون میده.
خب نیاز کشور چقدر هست؟
بله،
نیاز کشور به میگو چقدر هست؟
نیاز نمیتونیم بگیم نیاز، چون که بیشتر میگو تولیدی هست که عمدتاً برای صادرات استفاده شده، یعنی نیاز مصرف داخلی کمتر استفاده شده بتونیم
یعنی ما ایرانی ها میگو دوست نداریم؟
نه، استفاده میشه بعد داخل مملکت، ولی خب حالا یا به خاطر قیمت یا به هر دلیلی عمده تولید ما داره صادرات و ارزاوری داره برام. اینا از این بیشتر بهتر.
درسته، اینا از این جهت پرسیدم چون مدیر کل دفتر امور میگو هستید، حتما دلایل این که چرا در داخل مصرف نمیشه
یه مقداری روی فرهنگ مصرف به نظرم باید بیشتر کار کنیم. یه مقداری هم واقعیتش اینه که حالا قیمت میگو بالاست دیگه، باعثی یه مقداری چون عمدتاً بچه میگو و غذا همه عمدتاً از صادراتی هست سر کار داره، قیمت جوری هست که بایستی بتوانیم قیمت تمام شده رو کاهش بدیم و فرهنگ مصرف توانش نداشتون. یه عده‌ای هم شاید
آی محمدی دوست میشه قدید جاتون رو تغییر بدید، کیفیت صدای بهتری داشته باشیم؟ صدای شما واضح نیست. بله بله الان بهتر شد.
الان بهتر شد.
بله بله
بله در خدمت شما.
بله بله میفرمودید. یه سوال مهم دارم و اون این که چقدر از این 60,000 تن که اگر انشالله به نهایت هم برسه صادراتی است، چند درصد؟